ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین خواستار مجوز مجلس روسیه برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین شد. مقام‌های امنیتی پاکستان خبر آزادی مرزبانان ایرانی را تایید نکردند. انفجار بمب در مسیر کاروان واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان به کشته شدن 11 مأمور پلیس انجامید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار مجوز مجلس اولیای این کشور برای استفاده از نیروهای مسلح روسیه در خاک اوکراین شد. انتظار می‌رود شورای فدراسیون یا همان مجلس اولیای پارلمان روسیه بلافاصله این مجوز را به تصویب برساند. بنابر اعلام کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین دلیل اعزام نیرو به خاک اوکراین را حفاظت از روس‌های ساکن اوکراین و نیروهای مسلح روسیه حاضر در کریمه ذکر کرده است. وزیر دفاع جدید اوکراین صبح شنبه اعلام کرده بود روسیه 6000 نیروی تازه نفس را برای پیوستن به نظامیانش به کریمه اعزام کرده است. چند تن از مسئولان ایرانی گفتند خبر آزادی 5 مرزبان گروگان جیش العدل هنوز تایید نشده و یک مقام امنیتی پاکستان هم به خبرگزاری فرانسه گفته است 5 مرزبان ایرانی در بین 11 نفری که در عملیات روز شنبه آزاد شده اند نیستند. این مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت برای آزادی 5 مرزبان ایرانی عملیاتی در نزدیکی شهر تربت در 1000 کیلومتری کویت اجرا شد که طی آن 11 تبعه خارجی آزاد شدند، اما مرزبانان ایرانی در بین آنها نیستند. کمی پیشتر چند مقام ایرانی از جمله معاون امنیتی انتظامی سیستان و بلوچستان و نماینده زابل در مجلس نیز گفته بودند خبر آزاد شدن مرزبانان هنوز تایید نشده است. توییتر منصوب به جیش العدل نیز خبر آزادی این 5 سرباز ایرانی را تکذیب کرده است. روز شنبه انفجار 2 بمب در اطراف پیشاور پاکستان و در مسیر پلیس‌های محافظ گروه مایه‌کوبی فلج اطفال به کشته شدن دست کم 11 مأمور پلیس منجر شد. به گفته مقام‌های پاکستانی نخستین بمب بر سر راه کاروان واکسیناسیون در نزدیکی جمرود منفجر شد و پس از آن در مسیر مأمورانی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بودند بمب دیگری منفجر شد که 11 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها درگیری بین دو طرف ساعت‌ها به طول انجامید. علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است فردی که جیش العدل ادعا می کند در زندان اعدام شده به دلیل بیماری درگذشته است. جیش العدل گروهی که 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفته است روز چهارشنبه گفته بود به تلافی اعدام یکی از افراد زندانیش گروهبان ایرانی را که در اختیار دارد اعدام می کند. در واکنش به این خبر استاندار سیستان و بلوچستان به روزنامه شهروند گفت که یکی از اعضای جیش العدل در حال گذراندن دوران محکومیتش بیمار شده و با اینکه تحت درمان بوده فوت کرده است. آقای هاشمی همچنین گفته است می توانند تحقیق کنند و حتی از خانواده این فرد بپرسند که اصل خبر چه بوده است. نیروهای پلیس چین در جریان عملیاتی در چند منطقه آن کشور بیش از 1000 نفر را به اتهام خرید و فروش اینترنتی کودکان بازداشت و 382 کودک را پیدا کردند. وزارت امنیت عمومی چین با اعلام این خبر در روز 9 اسفند ماه گفت 4 گروه از قاچاقچیان کودک در عملیاتی که نیروهای پلیس از 27 استان در آن شرکت داشتند متلاشی شده است. بازداشت افراد مرتبط با این تجارت در حدود 10 روز پیش صورت گرفته است. پلیس میگوید به دنبال گروه‌های دیگری است که با دریافت پولی کلان از خانواده‌های بی‌فرزند به تجارت کودکان مشغول هستند. بر پایه این گزارش، صاحبان و گردانندگان وبسایت‌ها بابت هر خرید و فروش چند درصد پول خدمات دریافت می‌کردند. و کابینه جدید اوکراین روز شنبه برای اولین بار تشکیل جلسه داد و درباره احتمال مداخله نظامی روسیه در کریمه به رایزنی پرداخت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با نزدیک شدن به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بار دیگر زمزمه انتقاد از این مراسم که با عید نوروز گره خورده به گوش میرسد. این بار امام جمعه قم در نماز جمعه این شهر از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری انتقاد کرده است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
آیت الله محمد سعیدی امام جمعه قم با انتقاد از مراسم چهارشنبه سوری به پیشواز آخرین چهارشنبه سال رفته است. او در خطبه های نماز جمعه قم با پیش کشیدن لزوم توجه به سنت های به گفته او خوب و احیای سنت های نیکو از مراسم چهارشنبه سوری با عنوان سنت بد و نادرست نام برده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای سعیدی گفته ممکن است که در تاریخ برخی سنت ها تحریف شده باشند و ما باید به سنت هایی توجه کنیم که از سوی پیامبر و ائمه اطهار مورد توجه قرار گرفته باشند. این اولین بار نیست که نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم چهارشنبه سوری فضایی را برای انتقادات منتقدان سرسخت برگزاری آن فراهم می‌کند. در سال‌های گذشته نیز روحانیون منتقد خواستار استفاده از منابر برای بیان ابعاد به گفته آنها مختلف و خطرناک چهارشنبه سوری شده بودند. گروهی از این روحانیون منتقد که از چهارشنبه سوری به عنوان عادت باطل و خرافی یاد می‌کنند، دلایل مذهبی روشنی را برای این مخالفت بیان نکردند. به اعتقاد محمد جواد اکبرین، دینپژوه در پاریس، این نوع نگرش به تعریف آداب خوب در دیدگاه تمامیت خواهانه باز می‌گردد.
تمامیت خواهان معمولاً در همه ایدئولوژی ها همینطوره، میخوان تمام رفتار مردم در چهارچوب خواسته های اونها باشه، حالا چه اصلا ریشه در ایدئولوژیشون داشته باشه چه نداشته باشه. مسئله این است که خواسته ای فارغ از خواسته اونها، جدا از خواسته اونها، اگر در جامعه رواج پیدا بکنه ممکنه قدرت اونها رو تضعیف بکنه.
احمد کریمی حکاک استاد ادبیات فارسی در دانشگاه مریلند آمریکا پیشتر در گفتگویی که با او داشتم با اشاره به این موضوع که مخالفان نظام حاکم در ایران چهارشنبه سوری را به عنوان نماد مخالفت جمهوری اسلامی با هویت ایرانی می‌دانند، خواستار جدا کردن مرزهای سیاسی و فرهنگی شده بود.
درست است که در اوایل انقلاب بخش‌های عقب افتاده‌تر از تفکر روحانیون ایران تردیدهایی داشتند در مورد نوروز، حتی خود نوروز هم و چهارشنبه سوری و اعیاد و مراسم اونها، ولی آقای خمینی با همه اشتباهات کردین مرد از همون آغاز گفت هر چه باشد نوروز زمان تحول طبیعت است و طبیعت نو می شود و خودش اولین پیام نوروزی را آقای خمینی داد و من به گوش خودم در ایران بودم در اون زمان شنیدم. اون جایی که اینها نوعی مقاومت نشون میدن در برابر مراسمی که مردم اجرا میکنن، به نظر من به این دلیل که این مردم این رو چنان به یک امر سیاسی تبدیل کردن که عملا وضعیت ناامنی برای خودشون به وجود آورده.
خطرات چهارشنبه سوری مسئله دیگری است که بسیاری از گروه های اجتماعی بر سر آن توافق نظر دارند. هر سال نیروی انتظامی برخورد با برگزار کنندگان این مراسم را در دستور کار خود قرار میداد، ولی از شدت و حدت برگزاری مراسم چهارشنبه سوری کاسته نشده است. حتی انتشار آمار آسیب دیدگان چهارشنبه آخر سال هم تأثیری بر کاهش گرایش افراد علاقمند به برگزاری این مراسم نداشته است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه در پاریس.
به بهانه خطر نمیشه خاطره رو تعطیل کرد، بهانه ای که اخیراً جریان‌های انتظامی مثلا مطرح میکنن، یا به بهانه این که این ریشه در دین نداره، بهانه ای که روحانیون معمولا مطرح میکنن و نیروهای سنتی، نمیشه یک آیین رو به هم ریخت. من فکر میکنم که اگر قرار باشه به توصیه امام علی به مالک اشتر به عنوان والی مصر هم عمل بکنن نیروهای سنتی، نباید در صدد به هم ریختن یک آینی باشند که به هر حال مردم باهاش طی سالها طی یک تاریخ انس گرفتن و باهاش خاطره دارن.
اگرچه دولت در سالهای گذشته سعی کرده است تا این مراسم را در قالبی کنترل شده برگزار کند، اما این مسئله از تب و تاب برگزاری این شب و دغدغه های منتقدانش کم نکرده است.
جدای از مضمون اقتصاد مقاومتی که شورای ائمه جمعه این هفته برای روحانیون اقامه کننده نماز در نظر گرفته بود تا آنها بر سر منابر خود تکرار کنند، احمد خاتمی و احمد علم الهدا در نماز جمعه های تهران و مشهد خطر باز شدن فضای رسانه‌ای را به دولت حسن روحانی گوشزد کردند. آیا این موضوع میتواند بهانه جدید برای حمله به سیاست‌های فرهنگی رسانه‌ای دولت یازدهم باشد و اینکه چه ابزارهایی در ضدیت با این سیاست‌ها وجود دارد و مقابله با آن چگونه میتواند باشد؟ موضوع گزارش مهرداد میردامادی با هم میشنویم.
روزنامه جوان روز شنبه با عنوان هشدار درباره بازگشت لیبرالیسم فرهنگی، سخنان احمد خاتمی و احمد علم‌الهدا را جمع‌بندی کرد. این دو تعطیلی روزنامه آسمان را بهانه‌ای قرار دادند تا با امکانی که وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی برای کم کردن سنگینی فضای امنیتی در عرصه‌های عمومی فرهنگ و باز شدن فضای رسانه‌ای به وجود آورده است، مقابله کنند. سیمای جمهوری اسلامی سخنان امام جمعه موقت تهران در این باره را با زیرنویس عبارت موج جدید شبه پراکنی ها در عرصه های فکری متمایز ساخت.
سخن اینه: از اول انقلاب کسانی با قلم زهراگینشون به نیش زدن به این اسلام پرداختند. طی این چند ماه روزنامه ای ولایت مولا علی رو زیر سوال برد، روزنامه دیگری قصاص رو حکم غیر انسانی خواند.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران سخنانی از این دست را این گونه تجزیه و تحلیل می کند.
از حدود یکی دو ماه گذشته هم در سخنان امامان جمعه، هم در مطبوعات مخالف دولت و هم در سخنان مقامات نظامی امنیتی ما شاهد برخورد با سیاست‌های فرهنگی دولت بودیم. در وعده‌های انتخاباتی دولت آقای روحانی کاملا روشن بود که اینها به دنبال این هستند که فضا رو حداقل نه اینکه کاملا باز کنند، بلکه میزان امنیتی بودنش رو کاهش بدند. اما سخنانی که اخیراً از سوی اینها ذکر میشه، مخالفان دولت، کاملا تلیعه های بسته شدن فضا به چشم میخوره. هم در سینما ما این رو شاهد هستیم، هم در عرصه مطبوعات با این موضوع مواجه بودیم و هم در عرصه کتاب اینا کاملا روشن هست و دولت هم در این زمینه ها کاملا عقب نشینی کرده.
امام جمعه های تهران و مشهد در سخنان خود قوه قضاییه را به خاطر بستن روزنامه آسمان تحسین کردند و به وزارت ارشاد به خاطر عدم سختگیری بیشتر ایراد گرفتند.
من میخوام یک جمله بگم. اونهایی که فکر میکنن فضا آنچنان باز شده که بتونن به مقدسات اهانت کنن، تحلیلشون قطعا اشتباه. گذشت اون دوره ای که به مقدسات اهانت میکردید و بعضی از مسئولان وقت از شما حمایت میکردن.
مجید محمدی از ابزارهایی که مخالفان دولت حسن روحانی برای مقابله با سیاست بازتر شدن فضای فرهنگی دارند سخن میگوید.
سناریو بسیار شبیه به سناریوهایی هست که در دولت آقای خاتمی دنبال شد. خب اینها ابتداعا تمرکز میکنن روی چینش نیروها در شوراهای ممیزی، در هیئت‌های نظارت. در این دوره خاص تلاش میکنن کسانی رو که سیاست‌های اونها رو دنبال نمیکنن به فتنه سال 88 ارتباط بدند. اما اگر اینها نتیجه نده، در فاز بعدی ما شاهد همون رفتارهای خیابانی خواهیم بود، یعنی آوردن کفن‌پوش‌ها به خیابان علیه اقدامات دولت یا حمله به مؤسسات فرهنگی. البته هنوز وارد این فاز دوم نشدن، عمدتاً دارن در چارچوب درون دولت عمل می‌کنند. اما اگر پافشاری از سوی دولت آقای روحانی صورت بگیره، من انتظار دارم که به اونجاها هم برسیم.
اما آیا دولت حسن روحانی امکانی برای مقابله با ضدیت‌های از این دست و تدبیری برای بی اثر کردن کارشکنی‌ها در مقابل باز شدن فضای فرهنگی کشور در اختیار دارد؟ مجید محمدی از گزینه‌های ممکن در این مورد می‌گوید.
سه روش مشخص در پیش پای دولت آقای روحانی وجود داره. روش اول ارجاع دادن سیاست هاست به وعده های انتخاباتی، چون بر اساس یک مجموعه وعده دولت آقای روحانی رأی گرفته. اینها هنوز می توانند به رأی مردم ارجاع بدن، فاصله زیادی با انتخابات هنوز نگرفتیم. روش دوم در تخصیص بودجه ها هست که خب دولت دستش باز هست برای اینکه سیاست خاصی رو میخواد پیش ببره، با تخصیص بودجه به برخی از پروژه های فرهنگی سیاستهاش رو پیش ببره. و نکته سوم تمسک به اختلافات درونی میان اقتدارگرایان هست.
امام جمعه مشهد در سخنانش با طعنه به شعار اعتدال حسن روحانی گفت که سکولاریزم در بستر اعتدال پرورش پیدا می کند. رئیس جمهوری که با شعار امید و اعتدال اقبال عمومی پیدا کرد، اکنون با مخالفت‌های روشن برای ایجاد اعتدال امید در عرصه فرهنگ و رسانه مواجه است.
گزارش مهرداد میردامادی را میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید. اگر هم مایلید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن 24 ساعته ما هست: 2042 02 21 12 21 12. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و اخبار و گزارش‌های تازه‌تر.